والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. تدوین و نگارش اسدالله طوسی. خوانشگر کتاب محمد هدایتی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. جلسه اول.
الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من اهله لنكون لاحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين والحمد لله.
ستایش بی حد خداوندی را سزاست که ما را هدایت کرد تا او را شاکر باشیم و از کسانی باشیم که شایسته سپاسگزاری او هستند. شاکر نیکی‌های او باشیم تا در برابر این شکرگزاری پاداش نیکوکاران را به ما عنایت فرماید. امام زین العابدین علیه السلام دعای ورود به ماه مبارک رمضان را با حمد و ستایش الهی، البته به صورتی بسیار زیبا و با ترتیبی منطقی و جالب آغاز فرمودند. سپس طی فقراتی که هر یک با صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام آغاز شده است، از خدای متعال درخواستهایی کردند. حضرت علیه السلام به پیشگاه حضرت حق تعالی چنین عرضه می دارند:
الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من اهله لنكون لاحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين والحمد لله.
در این فقره از دعا احتمال داده شده است که مرجع ضمیر من اهله الله باشد، یعنی ما را از اهل الله قرار دهد. این احتمال هرچند متضمن معنای لطیفی است، اما چندان احتمال قوی نیست. تفاوت حمد و شکر. در بخش آغازین دعا امام زین العابدین علیه السلام می فرمایند: خداوند ما را به حمد هدایت کرد و اهل حمد قرار داد تا ما را از شاکرین قرار دهد. پرسش این است که حمد و شکر چه تفاوت و نیز چه ارتباطی با هم دارند؟ پاسخ: حمد و شکر ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با هم دارند، اما متفاوت نیز هستند. حمد که در فارسی به ستایش ترجمه می شود، از گونه ای احساس تعظیم و خضوع نسبت به فردی سرچشمه می گیرد. فردی که ما خوبی هایی در وی سراغ داشته باشیم، به آن خوبی ها توجه کنیم و در صدد ستایش آن خوبی ها براییم. طبیعی است زمانی که انسان در مقابل کمال، جمال و زیبایی در خور توجهی قرار بگیرد، حالتی انفعالی، عاطفی و احساسی نسبت به آن پیدا می کند، به گونه ای که می خواهد در برابر او خضوع کند. شکر به معنای سپاسگزاری است و در قبال نعمت یا خدمتی که به انسان می شود انجام می گیرد. بنابراین سپاسگزاری و شکر نوعی جبران و واکنش انسان در قبال خدمت، نعمت، عطا یا احسانی است که به او شده است. بنابراین حمد و شکر دو مفهوم متفاوت دارند که یافتن جامع مشترک بین آن دو آسان نیست. البته برخی معتقدند که الحمد هو الثناء على الجمیل سواء کان اختیاریا او غیر اختیاریا و شکر هو الثناء على الجمیل الاختیاری. بر این اساس الثناء على الجمیل جامع مشترک حمد و شکر است، اما بر فرض قبول این نظر باز هم حمد مفهومی متفاوت از شکر دارد. ستودن و ستایش که صرفاً حالتی احساسی بیش نیست، امری متفاوت از سپاسگزاری و تشکر کردن است که نوعی واکنش و فعالیتی در برابر خدمت و نعمت است. علارغم تفاوت مفهومی این دو واژه، از نظر مورد و مصداق چون این تفاوتی بین آن دو به چشم نمی آید. حمد و شکر در بسیاری از موارد و مصادیق با هم تطابق دارند، یعنی وقتی کسی خدمتی را ارائه داد یا به شخصی نعمتی داد، انسان احساس می کند قبل از آن که شاکر و سپاسگزار او در قبال خدمتش باشد، باید او را ستایش کند و خدمتش را بستاید، زیرا از کار و خدمتی که برایش انجام شده راضی و خوشنود شده است. حقیقت حمد و شکر. نکته دیگر این که نفس توجه به نعمت و رضایت کامل از کار و خدمتی که انجام شده است، خود ستایش و سپاسگزاری است، چرا که شکر و سپاس به معنای توجه، یادآوری، اندیشه نعمت و نیز نشان دادن و اظهار آن است. همچنین به معنای شناختن و معرفت یافتن درباره نعمتی که به انسان داده شده و نیز بیان و نشر آن است. در برابر آن واژه کفر و کفران به معنای فراموش کردن نعمت و نیز پوشاندن آن است. البته نوع ستایش ها و سپاسگزاری ها متفاوت و دارای مراتب است. غالب افراد مانند ما که در مراتب اولیه معرفت هستیم، در دعاها و در مقام حمد و سپاس الهی به نعمت های مادی و دنیوی توجه داریم. علت آن است که ما در ابتدا نیازهای مادی خیش را درک می کنیم و در برابر هر کسی که نیازهای مادی من را رفع کند احساس کوچکی می کنیم. به همین جهت ابتدا به نعمتهای مادی خداوند متعال توجه می کنیم و با این نوع نعمتهایش او را می شناسیم. درست مانند نوزادی که پس از تولد ابتدا احساس گرسنگی و تشنگی می کند، سپس آرام آرام نیازهای دیگری را که کم و بیش آنها هم به گونه‌ای با مادیات و اندامهای بدن مرتبطند احساس می کند. این احساس نیازهای ابتدایی پس از سالها در انسان زنده خواهد ماند و او حتی در سنین بالاتر و کهنسالی نیز هنوز به این نوع نیازهای مادی توجه خواهد داشت. خواسته هایی که ما در قالب دعا از خداوند متعال طلب می کنیم غالباً از همین سنخ است. خواسته هایی چون روزی فراوان، امنیت، آب و غذای زیاد و خوب و مانند آن، یا اندکی فراتر از این موارد مانند موقعیت اجتماعی، عزت و احترام، حیثیت و آبرو و مانند آن. این موارد و نمونه های بیشماری از این سنخ نشان از نیازهایی است که در ما فعلیت و اولویت دارد. البته احساس نیاز به نعمتهای معنوی خالص و روحانی محض هم در انسان فطرتاً وجود دارد، اما در بیشتر انسانها این احساس در اولویت نیست و به مراتب متأخرتر از نیازهای مادی به آن توجه می شود و مورد درخواست قرار می گیرد. گاه امر چنان بر انسان مشتبه و این پرسش برای وی مطرح می شود که آیا اساساً انسان به این سنخ نعمتهای غیر مادی نیازی دارد که به آنها توجه و آنها را تقاضا کند؟ و سپس اگر خداوند عنایت کرد قدردان و شاکر آن نعمت باشد. به همین دلیل بسیاری از مردم اموری چون نماز، روزه ماه مبارک رمضان و مانند آن را نعمتی نمی دانند که نسبت به آن احساس نیاز کنند، بلکه آن را نوعی وظیفه و تکلیف می دانند و در انجام آن احساس تکلف و زحمت می کنند.
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.
و از خداوند با کمک گرفتن از بردباری و نماز یاری گیرید که نماز باری گران و امری دشوار است مگر برای کسانی که دارای خشوع قلبی هستند. اقامه نماز که چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد و خستگی چندانی نیز برای انسان ندارد، چون بار گرانی است که بر دوش کسانی سنگینی می کند. این بدان دلیل است که ایشان از معنویات فاصله گرفتند و اساساً انجام عبادات برای ایشان لذتی در پی ندارد و برای آن اهمیتی قائل نیستند. به همین جهت احساس نمی کنند که نماز نعمت بزرگی باشد تا در قبال آن شکر و سپاس لازم آید. البته اگر لطف و عنایت خداوند شامل حال انسان شود، حالت خشوعی در انسان پیدا می شود که برای وی خوشایند و لذت بخش است. این حالت زمینه علاقمندی به عبادات از جمله نماز را در انسان زنده می کند. این مسئله درباره دیگر عبادات چون روزه نیز صادق است. اگر علاقه به عبادت در انسان زنده نشود، او این عبادت و مناسک را نه تنها نعمت نمی داند تا در برابر آن شکر و سپاس را لازم بداند، بلکه بار سنگینی را بر دوش خود احساس می کند که تحمل آن برایش سخت است. جای خوشحالی است که رواج برخی سنت‌های اجتماعی دینی باعث رواج عباداتی چون نماز و روزه شده و در نتیجه انجام آن را برای افراد تسهیل کرده است. البته عده‌ای از بندگان خدا هستند که در مراتب بالاتری از معرفت قرار دارند. ایشان بیش از مسائل مادی به امور معنوی توجه دارند. کم توجهی این گروه به مسائل مادی به این معنا نیست که هیچ ارزشی برای آنها قائل نیستند، بلکه از نظر ایشان مادیات نعمتهای با ارزشی هستند که خود را در قبال آنها مدیون می دانند. بنابراین شکر آنها را نیز برخیش لازم و واجب می دانند. ولی در نزد آنان این امور در مقایسه با نعمتهای معنوی از درجه اهمیت کمتری برخوردار است. از جمله نعمت‌های معنوی که امام زین العابدین علیه السلام در این دعا به آن اشاره دارند و حمد و شکر آن را به جای می‌آورند، نعمت ماه مبارک رمضان و انبوه نعمت‌هایی است که خداوند در این ماه برای بندگانش در نظر گرفته است. یکی از گرانقدرترین نعمت‌های سال ماه مبارک رمضان و در این ماه شب قدر است که از هزار شب، یعنی تقریباً تمام عمر یک انسان، ارزشی والاتر دارد. این فرصت استثنایی و فضیلت عظیم آن هم تنها برای یک شب اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که با هیچ عبادت دیگری قابل قیاس نیست. درک و فهم آن نیز مخصوص عده قلیلی از عباد الله است. همان عده اندکی که به فرموده خداوند متعال در قرآن موفق به شکر آن می شوند. و قلیل من عبادی الشکور. عنایت خداوند به شاکرین. چگونه توفیق ستایش و سپاسگزاری به بندگان شاکر عنایت می شود؟ بدون شک ستایش و سپاسگزاری خود نعمت عظیمی است که نصیب هر کس نمی شود. همه غرق در نعمتیم، اما توجه به آن و بیان و انتشارش کاری نیست که همه ما موفق به انجامش شویم. به عبارت دیگر این طور نیست که نعمت سپاسگزاری نصیب همه بشود. اگر بنده‌ای موفق به شکر شد، این خود نشانه عنایت دیگری از سوی خداوند به بنده است. به همین دلیل بنده مطیع خداوند امام سجاد علیه السلام در مقام حمد و سپاسگزاری ابتدا به این نکته توجه پیدا می کنند که پروردگارا، چگونه شکر تو را به جای آورم و تو را ستایش کنم که چنین نعمتی را به ما مرحمت کردی و چنین فضیلتی را برای ما قرار دادی. سپس با دقت در این پرسش مهم به مطلب بسیار مهمتر و لطیفتری نیز توجه پیدا می کنند. امام سجاد علیه السلام در مقام حمد و سپاس از نعمتهای الهی آن مطلب مهم را با این پرسش از خیش بیان می فرمایند که اساساً چه کسی حمد و سپاسگزاری از نعمت را به ما یاد داده است؟ البته دست ما از این مقام و مرتبه بس والا و ارجمند کوتاه است، مگر اینکه خود بخواهیم و سعی و تلاش وافری داشته باشیم، بدان امید که خداوند متعال توفیق این توجه ها را به ما عنایت فرماید. نفس فهم و درک این امور و سپس توان عمل به آن همه نعمتی است که خداوند متعال به ما عنایت می فرماید. لزوم حمد و سپاس الهی که خود حکمی عقلی است چندان مهم است که خداوند متعال به صورت‌های گوناگون آن را به ما یادآور شده است. اولا آن را اولین و شریفترین سوره قرآن قرار داده است. ثانیا برای نشان دادن عظمت مقام این سوره مبارکه آن را عدل تمام قرآن قرار داده، به پیامبر خود فرمود:
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
ای پیامبر، ما به تو 7 آیه سوره حمد و قرآن عظیم را دادیم. افزون بر این اولین آیات قرآن نیز با کلمه الحمد شروع می شود. ثالثاً چند سوره دیگر از سوره های قرآن نیز با عبارت الحمدلله شروع شدند. رابعاً توصیه و دستور به حمد و سپاس الهی با عبارات مختلف نظیر سبح به حمد ربک در جای جای قرآن تکرار شده است. بنابراین خداوند متعال ابتدا توفیق فهم ستایش و سپاس و سپس توفیق عمل و به جای آوردن آن را به ما عطا فرموده است. توان عقل در شناخت خدا. خوب است اینجا و به مناسبت این بحث را مطرح کنیم که آیا با کمک دلایل عقلی، براهین و مسائل فلسفی و کلامی می توان خدا را به گونه‌ای شناخت که از تعالیم دین مستغنی شد یا خیر؟ البته این بحث مهم تنها به دین خاصی چون اسلام یا مذهب خاصی چون شیعه یا سنی اختصاص ندارد، بلکه این مباحث دغدغه فکری و ذهنی همه دانشمندان و علما از جمله دانشمندان و متکلمین مسیحی و یهودی نیز هست. آنها هم این مباحث را دنبال می کنند و می خواهند نتایج روشنی به دست آورند. در یک مناظری علمی که بین ما و 2 از متکلمان مسیحی و یهودی برقرار شده بود، موضوع بحث همین مسئله بود. کشیش مسیحی اعتقاد داشت که شناخت خداوند تنها به وسیله عقل و فقط با برهان و روش‌های فلسفی ممکن است. ولی به نظر خاخام یهودی، روش‌های فلسفی و براهین عقلی توان اثبات خدا را ندارند و نمی‌توانند ما را با او آشنا کنند، بلکه اثبات وجود خدا و شناخت او تنها در خود دین و از راه وحی، یعنی تورات و تبعیت از انبیای الهی ممکن است. ما به عنوان یک مسلمان و بنا به درخواست آنها چنین پاسخ دادیم که اثبات وجود خدا به عنوان آفریننده جهان و انسان تنها با عقل و برهان عقلی ممکن است و اگر منکر توان برهان عقلی در این موضوعات باشیم، اساساً حجیت و اعتبار دین به معنای نزول محتوای دین از طرف خداوند به پیامبر قابل اثبات نخواهد بود. زیرا با انکار برهان عقلی هنوز خدایی اثبات نشده است. پس چگونه میتوان مدعی اعتقاد به دین بود؟ در نتیجه هیچ امر دینی نیز قابل اثبات و هیچ مطلب دینی قابل استدلال نخواهد بود. ولی پس از اثبات وجود خدا و صفات او که هدایت انسان و تشریع دین را ایجاب می کند، می توان جزئیات صفات و افعال الهی و کیفیت ارتباط و تقرب به او را از راه دین شناخت. بنابراین از نظر ما هر دو طریق، یعنی طریق عقل و برهان عقلی و طریق وحی و دین، لازم است و هیچ کدام جای دیگری را نمی گیرد. برخلاف دیدگاه های دیگر که گاه یکی از این دو طریق را نادیده می گیرند یا آن را فدای طریق دیگر می کنند. البته فلسفه و برهان عقلی اثبات می کند که انسان خالقی دارد. همچنین عقل تشخیص می‌دهد که باید در برابر نعمت وجود و دیگر نعمت‌ها شاکر ولی نعمت خود، یعنی خالق متعال باشد. ولی بعد از اثبات وجود خدا و اصل دین نمی‌تواند نوع ارتباط انسان با خداوند را تعیین کند. چگونگی ارتباط با خداوند در اموری مانند نماز، رکوع و سجود و انواع مختلف عبادات است که عقل انسان قدرت درک و تشخیص آنها را ندارد. تمام این امور و مسائل دینی و شرعی به برکت خود دین و انبیای الهی به بشر میسر می شود. البته هر که از معارف دین و اولیای الهی بیشتر بهره‌مند باشد، از این مواهب بهره بیشتر و بهتری خواهد برد. ما مسلمانان و به ویژه شیعیان فراگیری این گونه معارف را که بیان کننده چگونگی ارتباط با خداوند متعال است، مدیون رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام هستیم. این معارف فوق توان عقل بشر است. به همین دلیل خدای را در برابر تمام نعمتهایش، به ویژه نعمت آشنایی با رسولش و اهل بیت علیهم السلام و معارف ایشان، هزاران بار شاکریم. چگونه ستایش کردن و سپاسگزاری و اعمال و مناسک مربوط به آن نیز از مواردی است که خداوند به وسیله انبیای خود و در قالب دین و شریعت به انسان عنایت کرده است و او را بدان سوی هدایت می کند. به همین دلیل امام سجاد علیه السلام دعای آغاز ماه مبارک رمضان را با این عبارت شروع می کنند: الحمدلله الذی هدانا لحمده. ستایش مخصوص خداوند یکتایی است که ما را به ستایش کردن خودش هدایت کرد. جعل و هدایت تکوینی و تشریعی. در فقره بعدی امام زین العابدین علیه السلام می‌فرمایند: و جعلنا من اهله. خدای را شاکریم که ما را از شاکرین و اهل حمد قرار داده است. در این فراز مطلب به مراتب بالاتر و مهمتر و فهمش مشکل‌تر است. اینکه نعمت سپاسگزاری را به ما عنایت فرموده و طریق سپاسگزاری و ستایش را به ما یاد داده است، فهمش قدری آسان‌تر است. اما اینکه ما را از گروه شاکرین و حامدین قرار دهد، مطلبی به مراتب سخت‌تر و فهمش مشکل‌تر است. به راستی مقصود چیست؟ این جعل در عبارت و جعلنا من اهله از چه نوعی است؟ مشیت، جعل و اراده‌ای که به خداوند نسبت داده می شود دو صورت دارد. یک، گاه گفته می شود که خداوند دستور داده است تا چنین شود و در این صورت جعل یا اراده تشریعی است. مثلا خداوند از ما می خواهد که نماز بخوانیم، یعنی اراده تشریعی او بر نماز خواندن ما تعلق گرفته و آن را بر ما واجب کرده است. بنابراین خداوند نماز خواندن، روزه گرفتن، حج رفتن و مانند آن را از ما خواسته و برای ما تشریع کرده است تا با اراده خیش به انجام این اعمال اقدام کنیم. البته گاهی نیز اراده تشریعی خداوند در قالب دستور استحبابی است، مانند تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که خداوند از ما خواسته است تا پس از نماز یا موارد دیگر آن را بگوییم. این خواستن از نوع تشریعی و امری استحبابی است تا از این طریق ما نیز چون دیگر مخلوقات، البته با اختیار و اراده، تسبیح گوی خدا باشیم. دو، گاه گفته می شود که خداوند تکوینن امور را طوری قرار داده و مسائل را به گونه‌ای فراهم کرده است تا چنین شود. در این صورت اراده، مشیت یا جعل تکوینی است. اراده تشریعی خداوند بر نماز خواندن ما تعلق گرفته و آن را بر ما واجب کرده است. اما وقتی موفق به نماز خواندن می شویم بر اساس اراده تکوینی است، یعنی خداوند بر اساس اراده تکوینیش تمام مقدمات را فراهم کرده است تا ما با اراده خیش به آن اقدام کنیم. به تعبیر دیگر مشیت تکوینی خداوند تعلق گرفته است تا مشیت اختیاری ما بر انجام فعل تعلق بگیرد. تصمیم بگیریم، توفیق عمل پیدا کنیم و نماز بخوانیم. همچنین در آیه شریفه
اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا،
گو این که اراده تشریعی الهی هم مراد باشد، از این نظر که اراده تشریعی خدا بر تطهیر همه مردم تعلق گرفته است، اما نسبت به اهل بیت علیهم السلام غیر از آن اراده تشریعی، اراده تکوینی هم تعلق گرفته است. به همین دلیل خداوند اراده کرده و مقدمات و اسباب لازم را فراهم آورده تا آن بزرگواران عملاً هم هیچگاه کاری برخلاف طهارت، پاکی و عصمت انجام ندهند. البته تعلق ارادی تکوینی الهی بر طهارت و پاکی اهل بیت علیهم السلام با اراده و اختیار آنها هیچ منافاتی ندارد. پس از روشن شدن جایگاه هر کدام از اراده، جعل و مشیت تکوینی و تشریعی، حال جای این پرسش است که در عبارت جعلنا من اهله مقصود جعل تشریعی است یا تکوینی. در فراز گذشته که فرمودند هدانا لهمده، هدایت میتواند هم تشریعی باشد و هم تکوینی، چرا که یا مقصود این است که خدا به ما نعمت عقل، وحی و دین عطا کرد و بالاخره اسبابی فراهم ساخت تا ما با دین آشنا و دیندار شویم و در نتیجه با اصل سپاسگزاری و ستایش الهی و طرق آن آشنا شویم و در این صورت هدایت به حمد هدایت تکوینی است. نیز ممکن است مقصود دستور و امری استحبابی به حمد و سپاس خداوند باشد، مانند دیگر اوامر و دستورهای استحبابی که خداوند خواسته است تا ما از آن طرق موفق به انجام عملی شویم و از برکات آن بهره‌مند گردیم. در این صورت هدایت به حمد هدایت تشریعی خواهد بود. اما در خصوص این فقره که فرمودند جعلنا من اهله، این جعل دیگر هدایتی تشریعی و وابسته به اراده ما نیست، بلکه تفضل و عنایتی از سوی خداوند به بندگانی است که توفیق سپاسگزاری به درگاهش را پیدا کردند، درست مانند هر کار خیر دیگری که به عنایت و اذن الهی انجام می گیرد. امام زین العابدین علیه السلام در این فقره از دعا ما را به دو نعمت و توفیق الهی توجه داده است. نعمت اول این که توجه داشته باشیم خداوند حمد و ستایش خود را به ما یاد داده و ما را بدان امر فرموده است. این نعمت بزرگی است. خداوند با دادن نعمت عقل، نزول دین و توجه دادن به این نعمتها و مانند آن، ما را با هم دو سپاس خود آشنا کرد و سپس شیوه سپاسگزاری و ستایش را نیز به ما آموخت. این خود نعمت بزرگی است و خود شکری لازم دارد. دیگر اینکه علاوه بر هدایت، وسایلی را هم فراهم کرد تا ما اهل حمد شویم، یعنی عملاً ستایش الهی را به جا بیاوریم. درک این نعمت دوم مشکل تر است، ولی با اندکی ذوق و قریحه قابل درک خواهد بود. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.